الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير الناصر والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. خب ما جلسه قبل این تقریر دوم استدلال عقلی اخباریون بر لزوم احتیاط در شبهه تحریمیه رو بیان کردیم و نقدهاش هم گفتیم، جزوهش هم دوستان نوشتن، تطبیقش مونده. و ربما استدل بما قیل و ربما استدل بما قیل من، چه بسا استدلال شده بر احتیاط، بر لزوم احتیاط در شبهه تحریمیه، بما قیل، به یک چیزی که گفته شده، به یک تقریر دیگری این گونه: من استقلال العقل بالحذر فی الافعال غیر ضروریه قبل الشر. گفتند که عقل مستقلا حکم میکنه، بالحذر و بالمن، عقل مستقلا یعنی بالبداهه به ضروره حکم میکنه به من در افعال غیر ضروریه قبل از شر. این اشاره به همون اصل در افعال، اصل در اشیاء چیه؟ عرض کردیم سه تا نظریه است: اباحه، حذر و توقف. اخباریون میگن عقل استقلالا حکم به حذر رو من میکنه، میگه ممنوع انجام اون فعل. البته افعال غیر ضروری یعنی افعال اختیاری، افعال غیر ضروری یعنی افعال اختیاری. غیر ضروری منظورشون چیه؟ یه سری افعالی داریم ضروری، یعنی این اصلا فرصت نمیشه که فکر کنیم که این واجبه، حرامه، چی چیه. مثلا ضرورت پوشش، اینکه من جلو سرماگرما بدنمو بگیرم محافظت کنم. ضرورت مثلا خوردن، اینکه من اگه الان غذا نخورم میمیرم دیگه، حالا اصلا اجازه به فکر نمیده، نیازهای اولیه است به اصطلاح. درباره اینا حرفی میخوام، در اینو که شکی نیست که عقل میگه انجام بدید، اخباری میگن این که شکی درش نیست. قبل از ورود شرع هم اینجوری نیست که ما بگیم حالا من تا اینکه ندونم این شرعاً اشکال دارد یا ندارد نمیخورم ولو بمیرم. خب اینطوری نیست. افعال ضروری، نیازهای اولیه، به تعبیر مزلو در روانشناسی میگه یه سری نیازهای اولیه هست. اون نیازهای اولیه خب سر جا خودش، در غیر اونها اصل منعه، در غیر از نیازهای اولیه منظورشون اونه. نکته ای نداره، فقط میخوام بگم ما بحثمون در افعال اختیاریه. استقلال داره عقل به من، حکم به من میکنه در افعال اختیاری قبل از شر. قبل شر رو بنویسید یعنی با قطع نظر از شر، قبل رتبیه، یعنی قبل با قطع نظر از شر. و الله از همون اول که شر بوده، که اولین انسان روی زمین که پیامبر بوده، لذا قبل فرضی و قبل رتبی و قبل چرا؟ عقل میتواند، ببین، عقل میتواند فرض کنه این حالت را که بله، من قطع نظر از شر، نه شر نیست، قطع نظر میکنه از این احکام و این دستورالعملی که در شریعت آمده، صرف نظر میکنه، خودشو در یک پرده غفلتی از احکام شرعی قرار میده. عقل این توانایی رو داره. خب دوباره بله میتونی این کار رو فرض کنی دیگه. اصل چیه؟ اصل در اشیا منهای شریعت چیه؟ بالاخره یکی با صرف نظر از شر، قبل از شر. ولا اقل من الوقف، و دست کم این که توقف، یعنی نظریه سوم، اگر حذر را نپذیرید توقفه. لا اقل من الوقف، تفسیر وقف، وقف یعنی چی؟ و عدم استقلاله لا بهی ولا بالاباحه. بعد از استقلاله در این نسخ ما یه ویرگول گذاشته، اون ویرگول اشتباهه، نباید باشه. و عدم استقلال عقل نه بالحذر لا بهی، یعنی لا بالحذر ولا بالاباحه. این یعنی توقف. میگه لا ادری، نه حکم به اباحه میکنه نه حکم به من میکنه، میگه نمیدونم، میشه توقف. خب این در حقیقت به منزله مقدمه اول استدلاله، که میگن در اصل در افعال و در افعال اختیاری و در اشیا حذر و منع یا دست کم توقفه، ولم یثبت شرعاً ابا این مقدمه دوم میشه گویا و منزله شق دوم این استدلال مقدمه دوم میشه ولم یثبت شرعاً اباحت و مشتبه حرمت و شرعاً هم اثبات نشده مباح بودن مشتبه الحرمه محتمل الحرمه اون چیزی که مشتبه است حرمتش شرعاً اینم اثبات نشده دلیل شرعی بر اباحه نداریم حرف اخباریونه داریم میگیم ما که ما گفتیم دلیل داریم خوبش هم داریم بلکه دلیلای خاص و ظاهر و نص داریم مثلا ازهر و نص فإن ما دل این فإن دلیل لم یثبته یعنی اخباریون میگن درست روایاتی دارید یه چیزایی دارید اما لم یثبت شرعا اباحه اباحه اثبات نمیشه چطور؟ فإن زیرا ما دل علی الاباحه اون روایاتی که دال بر اباحه بودند و قبلا گفتید معارضون به ما دل علی وجوب توقف ابل احتیاط معارضند با اون روایات با اون دلایلی که دال بر وجوب توقف و احتیاطن دیگه ادامه استدلال ندادن معارضن چی میشه؟ تساقطا فیرجع الی الاصل اینو در جزوه گفتیم دیروزم مفصل گفته شد توضیح دادش یرجع الی الاصل اصل در اشیاء وقف و منع این استدلال و تقریر عقلیشون و فیه اولا این اولا ناظر به همون استقلال عقل بالحذره اون بخشو میخواد نقد کنه و فیه اولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشکال دل وجهی نیست موجه نیست درست نیست استدلال کنی به یک امر اختلافی به چیزی که آن چیز محل اختلاف و اشکاله که اون چیز چیه؟ اصل در اشیا حذر و وقفه به این بخوای استدلال کنی و الا شما بخوای بگی که تعارض و تساقط و یرجع الالاصل که الاصل و المنع و الوقف مقابلت هم میگه تعارض و تساقط و یرجع الالاصل که الاصل اباحه است این که نشد این استدلال عقلی نیست و الا لسخ الاستدلال علل براءه به ما قیل من کون تلک الافعال علل اباحه صحیح است استدلال بر براءت به اونی که اون نظری که میگه کون تلک الافعال تلک الافعال مشامله چیه؟ الافعال غیر ضروری الافعال غیر ضروریه یعنی افعال اختیاری و الا یعنی اگر این موجه باشه این تیپ استدلال درست باشه به امر اختلافی بخوای استدلال کنی شما به اون نظر خودت میگی اونم به نظر خودش میگه که این نتیجه نمیده این اولا ثانیا میخواد اون لم یثبت شرعا اباحه رو نقد کنه اون قسم و مقدمه دیگر اون استدلال رو ثانیا انه ثبتت الاباحه شرعا شما گفتی لم یثبت شرعا اباحه من میگم ثابت شد اباحه شرعا از دلایل شرعی بر اباحه آوردیم چرا لما عرفتم من عدم صلاحیت ما دل علی التوقف او الاعتیاد للمعارضه لما دل علیها زیرا شناختی قبلا در بحث ادله براءت گفتیم من عدم صلاحیت صلاحیت نداره اونی که دلالت میکنه بر توقف یا اعتیاد برای معارضه لما یعنی با چیزی که دل علل اباحه با اون دلائلی که دلالت میکنن علل اباحه چرا صلاحیت ندارن دوستان یادتونه اخستند ازهرند و علاوه شواهدی داریم که اینها ادله احتیاط در حقیقت یه جور حسن را بیان میکنن نه لزوم را بله بله عدم علت عدم صلاحیت چیه؟ چون که اینا اخسی هم مثل اخس بودن ادله اباحه و ازهر بودنش در دلالت نسبت به ادله توقف این ثانیاً و ثالثاً میخواد بگه قیاس مانعنفی با اصل در اشیا مع الفارقه میخواد اون ملازمه را رد کنه بین این دو مسئله ثالثاً انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله اصلا در اون مسئله اصل در اشیا فی تلک المسئله یعنی مسئله اصل در افعال اختیاری حتی اونجا قائل به توقف و احتیاط باشی مستلزم نیست دست شما در نکنه. خیلی ممنون. ما دیگه پس پاکتمون رو گرفتیم بریم دیگه. بله دست شما. لا یستلزم القول بالوقف. خودشون یه پاکت رو من گرفتم دیگه، الان انگیزه برای ادامه ندارم. خیلی مختصر من بحث با اجازتون جلسه دیگری داریم. ادامه دیگه. لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله. مستلزم یادم افتاد پاکت که میاد، ما فکرم یه بار دیگه گفتم، این جناب آقای جلالی که الان فکرم کاندیدا شده در رفسنجان که برای مدتی رئیس دفتر آقای مصباح بودن، شوخی، حالا از شوخی خیلی آدم شوخ طبیعی، حالا از خودشون واقعی بود یا شوخی میکرد برای خندوندن افراد، به تبلیغ رفته بودیم و خب بعدش پاکتی میدادن، معمولا بعد از روز آخر جمع میشدن در روستای پاکتی و پاکت رو دادن، و ماشینی که ما را تا شهر میخواست برسونه، ما که از روستا خارج شدیم و اینا، یه جا من گفتم بی زحمت اگه جایی مثلا سرویسی بود من یه تجدید وضوع کنم، گفت حاج آقا تو رو خدا وقت ما رو نگیری، مبلغش اینقدره. وقت ما رو گرفتی میخوای به بهانه اینکه بری دستشویی مثلا مبلغ اینو بشمای، مبلغش اینقدر بذار. گفتم پر برو بالا. حالا گاهی بالاخره این پاکته الان من همین وسوسه دارم، این مبلغش چقدره، این چیه. بله حتی این نوشته که آقا بگید که مثلا حضور غیاب اینطوریه، 10 دقیقه اول معمولا اینا می‌نویسن، 10 دقیقه اول اگه نیاد غیبت محسوب می‌شود و فلان و بهمان و اینا. بله بله خیلی بله. یک صلواتی بفرستیم. و ثالثاً انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله. برفرض در مسئله اصل در اشیاء که چی هست ما قائل به توقف باشیم، مستلزم نیست للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله، در ما نحن فی، که شک در حکم تحریمی بعد از شرعه، که شبهه تحریمیه بعد از شرعه، ربطی ندارن. چرا لا یستلزم؟ دلیل لا یستلزم لاحتمال ان یقال معه بالبراءه، زیرا احتمال داره که گفته بشه معه، یعنی مع القول بالوقف در افعال، در اصل در افعال، در اون مسئله قائل به وقف بشیم، در اینجا قائل به براءت بشیم. چرا اینجا قائل به براءت بشیم؟ چون که اینجا شک در بیان داریم، یعنی اصلا موضوع تغییر کرده، اینجا با توجه به شرع، اونجا قطع نظر از شرع، با توجه معه یعنی مع القول بالوقف فی تلک المسئله، با قول به وقف در اون مسئله، اینجا قائل به براءت بشیم. چرا قائل به براءت بشیم؟ لقاعدته. پس لقاعدته دوستان بالاش بنویسید، دلیل ان یقال، لاحتمال ان یقال معه بالبراءه. چرا اینو بگیم؟ لقاعدت قبح العقاب بلا بیان، زیرا شک میکنیم بیانی اینجا وارد شده یا نه، خب میگیم اصل عدم بیان نیست، اگه میبود باید به ما میرسید، نرسیده قبح العقاب بلا بیان میشه. درست شده ها؟ و ما قیل، ما اینو از خارج نگفتیم، جزوهم نگفتیم، نمیگیم، الان میخونمش، ملاحظه میکنید که تمامش تکرار بحثای قبلی است. مثلا برخی از موحشین و شارین گفتن اصلا اینو نمیگفت آخوند خیلی بهتر بود، چون دقیقاً تکراره، یعنی حرفایی که همین چند جلسه قبل خوندیم، که کسی بیاد بگه خب ما قاعده، شما گفتی قبح قابل بیان، به این قاعده گفتی اینجا میشه براءت اجرا کرد، قبلا گفته بود یه قاعده معارض داره، دفع مفسده محتمل واجبه، و اون میخواد، آخوند میگه مفسده بالاخره اگه حتی بپذیری که دفع ضرر محتمل واجبه، این قاعده ربطی به اون نداره، مفسده میتونی دفع ضرر محتمل هم واجب بدونی، ولی دفع مفسده، چون که مفسده و ضرر که یر به یر نیستن، یه چیز ممکنه ضرر دنیوی داشته باشه ولی مصلحت اخروی داشته باشه، یه چیزی من نفع دنیوی داشته باشه ولی مفسده اخروی داشته باشه، ملاک احکام اون مفسده و مصلحت واقعی هستن و اونو ممکنه ما بهش برسیم، ممکنه نرسیم، در ربطی به این دفع ضرر محتمل نداره، و علاوه اصلا دفع ضرر محتمل کی گفته واجبه؟ دفع ضرر قطعی و یقینی هم یه جایی واجب نیست، چه برسه به محتملش. دقیقا این حرفا رو ما قبلا خوندیم، همین تازگی هم خوندیم. حالا میخونم فقط عبارت رو که عبارتی رو فروگذار نکرده باشیم از این جهت فقط، و الان نکته جدیدی نداریم. و ما قیل من ان الاقدام على ما لا تؤمن المفسده فيه کل اقدام على ما تعلم فيه المفسده ممنوعون. بعد از این مفسده نقطه گذاشته غلطه، چون که اون مبتدای کلش این ممنوعون میشه خبرش، بین مبتدا و خبر نباید نقطه بگذاری. و ما قیل، اینی که گفته شده، که چی گفته شده؟ بیان ما که اقدام بر چیزی که در امان نیستی از مفسده در اون، مالات اقدام بر چیزی که لا تؤمن المفسده فی اون ما در اون چیز، یعنی احتمال فساد میدی، مفسده میدی، مثل اقدام بر ما تعلم و فیه مفسده، اونی که علم به فسادش داری، مفسدش داری، یعنی دفع مفسده محتمل هم واجبه، مثل دفع مفسده معلوم. میفرماید این حرف ممنوعه، ما قبول نداریم، به دو دلیل. اولا، این اولا بالاش بنویسید بعد از ممنوع، اولا ولو قیل به وجوب دفع ضرر المحتمل فان المفسده المحتمله فی المشتبه لیس بضرر غالبا. بر فرض که بگیم که دفع ضرر محتمل واجب است، در ثانیاً که میگیم واجب نیست، قبلا هم گفته بودیم واجب نیست، بر فرض که بگیم دفع ضرر محتمل واجبه، ما قاعده ای نداریم که دفع مفسده محتمل واجب باشه. فان المفسده المحتمله فی المشتبه، اون مفسده ای که احتمالشو میدیم در امر مشتبه، این مشتبه الحکم، لیس به ضرر غالبا، در اغلب موارد اصلا ضرر نیست بلکه سود. اتفاقا ضرر و نفع و دنیوی میگیره آخوند، مفسده و مصلحه رو اخروی. چرا ضرورت؟ این ضرورت دلیل این فان المفسده، خود فان مفسده از نظر عبارتی دوستان فا سببی دلیل ممنوعونه. ممنوعون چرا؟ زیرا مفسده محتمله لیس به ضرر غالبا. حالا چرا مفسده محتمله غالبا ضرر نیست؟ ضرورته، این ضرورته بس دلیل این که مفسده محتمله غالبا ضرر نیست، لیس به ضرر غالبا. چرا؟ زیرا بدیهی است که مصالح و مفاسد که منات احکامن، قبلا هم گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هن. اون مصالح و مفاسدی که منات احکامن لیست به راجعتن الی المنافع و المزار، اینها بازگشت نمی کنن به منفعت و مزرت دنیوی. توضیح میده اینو، بر رب ما تکون المصلحت و فی ما فیه ضرر، بلکه چه بسا می باشد مصلحت در چیزی که در اون چیز ضرره. مثال میزنیم قبلا، مثل زکات، مثل انفاق، صدقه دادن، بله بله ضرر درش هست ولی مصلحت داره. آدم خمسشو میده خب ضرر میکنه، یه پنجم مالت رفت، یه پنجم سودت رفت، این که شوخی نیست که. آره بله، مثل ماها، حالا شما ها چیزی نه، اما صد میلیون که چی شینه، ما صد میلیاردی اصلا میلیونی ما نداریم دیگه، چی؟ آره این پاکت هایی که میاد این، بله واقعا برای برخی همینطوریه، میلیارد اصلا در چیزای تومنشون میلیارده، اصلا چیزی محسوب نمیشه الان توی این. فرد مثلا یه مجتمع ساخته، مجتمع مسکونی مثلا 200 واحد داره، هر واحدش یه میلیارده، این دیگه چیزی نیست. در تهران که واحد مثلا در پیتیش هم یه میلیارده، متر 13,000 تومن، 13 میلیون تومن گفتن میانگینش، میانگین در مسکن در تهران متر 13 میلیون تومان، یعنی 100 متر میشه چقدر؟ 1 میلیارد و 300 میلیون تومان 100 مترش کرد. 2 سال هیچ نخوره، نه یه طلبه به نام 2 ماه چیزی نخوره، شهریه‌اش رو کنار بگذاره میتونه بخره ها. ضرورت ان المصالح و المفاسد لیست براجعت الی المنافع و المزار، بر رب ما تکون المصلحه در چیزی که در اون چیز ضرر هست، و المفسده فی ما فیه المنفعه، مفسده در چیزی است که در اون منفعت، مثل ربا، ربا منفعت مالی درش هست ولی مفسده است. و احتمال ان یکون فی المشتبه ضررون ضعیفون غالبا. ببین میخواد بگه رابطه منفعت و مضرت دنیوی با مصلحت و مفسده اخروی عموم من وجهه. یه جاهای مصلحت هست ولی ضرر دنیوی هست، یه جاهای مفسده هست ولی منفعت دنیوی هست، یه جاهایی هم خب البته تطابق دارن. این و احتمال اونو میخواد بگیم. اینجاش اینقدر کمه ارزشی اصلا نداره که بگیم این قاعده عقلی از دلش در میاد. و احتمال این که در مشتبه الحرمه ضرر باشه، در اون مشتبه المفسده، اونی که احتمال مفسدش رو میدیم ضررم باشه، این ضعیفون غالبا لا یعتنو بهی قطعا، بهش اعتنایی نمیشه. این اولا. ثانیاً اصلا ما این اولاً ما بر فرض این بود که دفع ضرر محتمل واجب باشه، خواستیم بگیم یه قاعده داریم دفع ضرر محتمل واجبه، این قاعده دفع مفسده محتمل با اون ربطی نداره، رابطهش عام و خاص من وجهه. ولی اصلا دفع ضرر محتمل واجب نیست. قبلاً گفتیم ثانیاً ما ان ضرر، منظور ضرر دنیوی، لیس دائماً مما یجب التحرز عنه عقلاً، دائما از اموری نیست که واجب باشد پرهیز از اون امور عقلا، یعنی دفع اون عقلا واجب باشه، بل یجب ارتکابه احیانا، بلکه واجب میشه ارتکابه، یعنی ارتکاب اون ضرر احیانا، بعضی مواقع اصلا ضرر قطعی هم ارتکابش واجب میشه، چه برسه به ضرر محتمل. چطور؟ این یه پرانتز باز کنید، این احیانا رو میخواد توضیح بده. فی ما کان المترتب علیه اهم فی نظره مما فی الاحتراز عن ضرره، پرانتز بسته، فی ما یعنی در اون موردی که کان المترتب علیه، الف لام الف لام موصول، یعنی کان الاثر الذی، کان الاثر الذی یترتب علیه بر اون ما، در موردی که باشد اثری که مترتب میشود بر اون مورد، اهم فی نظرهی، در نظر اون عاقل یا نظر شارع، فی نظرهی اهم از چی؟ مما فی الاحتراز عن ضرره، از اون مصلحتی که، مما رو حتما بنویسید، از اون مصلحتی که در پرهیز از ضرر اون ما هست. ضررهی، این ضررش ضمیرش به همون ما برمیگرده، ما اول، فی ما که در موردی که، در جایی که باشد اثر مترتب بر اونجا مهمتر از، مهمتر باشه در نظر این عاقل یا شارع، مهمتر باشه از چی؟ از مصلحتی که در دوری از ضرر، از ضررش هست. به صورت ضرر اونجا، بله بله، مثال خیلی میشه، مثال بله که یعنی مصلحتش اهمه یا اون مفسدش اهمه از اون ضرری که مهمتر از این. بله. مثل آبرو، مثل چیه، تخریب خانه افراد توسط حاکم شهر، تخریب، یعنی حاکم شهر میتونه تخریب کنه خانه‌ای که جلو سد معبر کرده مثلا، یه جای مسجد رو حتی میتونه مثلا خراب کنه، یه جا میتونه دستور الزام کنه جهاد رو یا ایکر. بله. مع القطع به، حالا برگردین، ما ان الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عن ضرر انه، از اون چیز عقلا، بل يجب ارتكاب الضرر احيانا مع القطع بضرر، با اینکه قطع به ضرر داریم ولی ارتکابش احيانا واجب میشه، فضلا عن احتمال ضرر، چه برسه به احتمال ضرر. خب یک صلواتی بفرستن دوستان. تا اینجا سه بحث رو درباره اصالت البراءه گذروندیم دوستان. یکی مقدماتی بود، یکی دلائل اصالت البراءه، قرآن، سنت، اجماع و عقل بحث کرد، یکی ادله اخباریون بر احتیاط در این مورد شبهه تحریمیه و نقدشون که تا اینجا گفته شد تمام شد. الان چهارمین بحث اصالت البراءه، چهار تنبیهات اصالت البراءه و الاباحه. تنبیهاته. چند تا تنبیه و نکات مهمیه مطرح میکنن در استنباط، در اجتهاد. این تنبیهاتی که آخوند بیان میکنن و در استفاده از اصالة البراءه مهم هستن. 1.4.1 تیترشو مینویسیم: عدم جریان براءت با وجود اصل موضوعی. میخواد یکی از شرایط اجراء اصالة البراءة و اصالة الاباحة رو بگه. اصالة الاباحة رو ما گفتیم در شبهات حکمیه جاری میشه، در شبهات موضوعی هم همینطوری، فقط ما اهمیتی نداشت. در شبهه حکمیه چه وجوبیه چه تحریمیه اجرا میشه، درسته؟ ولی به شرطها و شروطها. همینطوری نیست هر کجا شک در حکم کردی فوری اصالة البراءة اجرا کنی، هر کجا شک کردی این حلال یا حلال نیست بگی اصالة الاباحة، هر کجا شک کردی حرام یا غیر حرام اصالة الاباحة و اصالة البراءة. اینطوری نیست، یه شرایطی داره. یکی از اون شرایطش اینه در این مورد اصل موضوع نباشه. این یعنی چی؟ در خارج یه لحظه دقت کنید دوستان، بعد میگم جزوه رو بنویسید تطبیق کنیم. اصول عملیه چارگانه، یعنی اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تخییر و اصل استصحاب، از یک حیث به دو دسته تقسیم میشن. برخیشون اصل حکمی بهشون میگیم، اونایی که حکم رو برای ما مشخص میکنن. از اینا کدوم اصل حکمی هم به نظرتون؟ چرت براءت. احتیاط چطور؟ تخییر چطور؟ احتیاط موضوع برات مشخص میکنه؟ احتیاط موضوع برات مشخص میکنه یا حکمشو مشخص میکنه؟ حکمشو میدونی تو احتیاط. اگه حکم میدونی بعد برای چی میای سراغ اصل؟ اصلا اصول عملیه جاییه که شک در حکم داری دیگه، حکم رو نمیدونی. اگه حکم میدونستی که نمیمدی سراغ اصول عملیه. که
مثلا در احتیاط ما حکمو میدونیم ولی نمیگه
احتیاط شما در موضوع میخواید بگی الان رو این موضوع یا اون موضوع، یعنی نمیدونی الان این خمره یا این خمره. مسئله اصالت و احتیاط اصلا شرط در حکم نیست، شرط در موضوع. حالا این موضوع موضوعی. خب دیگه استصحاب چی؟ استصحاب موضوع فقط هر دوه. ببین اصول عملیه دو دستن، یا اصول عملیه یعنی که اصل حکمی هن. این ستای اولی همشون حکمی هن. هم احتیاط هم تأخیر هم براءت حکمی هن. یا موضوعی و حکمی. اصل عملی که فقط برای ما احراز موضوع کنه نداریم، بلکه اصل عملی چون که ما اساساً برای حکم میخواییم دنبال، بحث اصوله، دقت کنن دوستان، بحث اصول استنباطه، یعنی یک روش اجتهاد، نه تعیین مصادیق خارجی. اون کار فقهه، کار اصلا بیرون از اصوله. اصول بحث استخراج حکمه. یا این حکم واقعی را میدونیم، خب هیچ. حکم ظنی را میدونیم سر جا خودش، اون هیچ سراغ نیاز به اصول نداریم. موقعی که نمیتونیم به حکم برسیم میایم سراغ اصول عملیه. منتها این اصول عملیه مثل استصحاب این گاهی اثبات موضوع میکنه، یعنی شک ما در حکم به دلیل شک در موضوعه، به دلیل ابهام در موضوع. این اصل استصحاب گاهی احراز موضوع میکنه. مثلا من قبلا میدونستم این پاکه، این پاکه، الان شک کردم نجس شده یا نجس نشده، استصحاب بقای طهارت میکنم. موضوع را برای این حکم مشخص میکنه، میگه پس الان شما حکم کن به طهارت، طهارتش باقیه. این میشه اصل موضوعی. اصل موضوع اون اصلی که احراز موضوع میکنه، تعیین موضوع میکنه. حالا الان بیشتر توضیح میدیم در نوشتن و در تطبیق. حرف در اینجا اینه، در این تنبیه اول، اصالة البراءة که یک اصل حکمیه، حکم به ما میده، میگه مباحه بر شما و شما آزادی در اجرا عمل به این یا هر کاری دوست داری انجام بده. این اصل حکمی منوط بر اینه که در اون مورد اصل موضوعی نباشه. اگر اصل موضوعی باشه ولو مطابق با براءت باشه ها، از نظر نتیجه یکی باشن، نوبت اصلا ذهنت نیاد سراغ براءت. مثلا قبلا یه مایه ای رو میدونستی سرکه است، حالا شک کردی خمر شده یا خمر نشده، اگر براءت اجرا میشد، اصالت الحلیه اجرا میشد، نتیجه چی بود؟ اگر استثاولشون فعلا، اگر جای اصالت براءه میخواستیم اجرا کنیم، میگفتیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه، خب این حلاله. استثاب رو هم اجرا میکنیم چی؟ سرکه بود، بقا سرکه بودن رو، نتیجهش یکیه، ولی اینجا باید استثاب اجرا کنی، اصل موضوعی رو باید اجرا کنی و نه براءت رو، ولو در نتیجه فرقی نمیکنه. جایی که تغییر میکنه، مثلا قبلا خمر بود، الان نمیدونی خمره یا نه، نمیتونه بگی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، چون که الان نمیدونی دقیقا به عینه حرام است. نه، جای اصالت الاباحه نیست، اصالت استصحاب را اجرا میکنیم، بقا خمریت و موضوع حلیت رو برمیداره، موضوع براءت رو برمیداره. پس چه اصل موضوعی مغایر با حکم براءت باشه و چه مطابق و یکسان با براءت باشه، تا جایی که اصل موضوعی داریم نوبت به اصل حکمی نمیرسه. شرط اجرای براءت اینه که اصل موضوعی در مسئله نداشته باشیم. تمام این تنبیه اول که حالا دو صفحه است، نکتهش تو همین دو سطر اوله، بعدش دیگه حالا تطبیق میکنیم، نیازی به خارج و نوشتن نداره. اینو بنویسید، این که گفتم باید تفصیلی اینجا استصحابه، بله، یعنی مشهور میگن از اون سه تا اصل اولیه، یعنی براءت، احتیاط و تخییر، اثبات حکم میکنن، نه تعیین موضوع، احراز موضوع. ببین شما موقعی که احتیاط اجرا میکنی، بین این موضوع را احراز نمیکنی، که وظیفت توقفه، وظیفت احتیاطه، وظیفت محافظت از اینه، ولی موضوع احراز نشد، لذا اصل موضوعی نیست احتیاط. توقف هم همینطوری، شما موضوع که احراز نشد، میگی من حکمم و وظیفم الان اینجا اینه که توقف کنم، و تأخیر همینطوری، حکم من اینه یکیشون رو انتخاب کنم، نه موضوع احراز شد. اما استصحاب یه جاهایی احراز موضوع میکنه، میگه این قبلا خمر بود الانم خمره، این قبلا قابل تزکیه بود الانم قابل تزکیه است، این قبلا گوشتش حلال گوشت بود الان هم حلال گوشته، شک میکنه که مثلا نجاست خورده الان گوشتش نجسه یا نه، یه استصحاب بقاء موضوع میکنه به اصطلاح، ولی استصحاب حکمی هم داریم. حالا بنویسید دوستان، من نه به صورت استدلال، به صورت بند بند این بحث رو میخوام بیان کنم. بند بند، بند الف یا الف، پس مقدمه استدلالی نیست به یک معنی. بند بند، اصول عملیه اربعه دو دستند. اصول عملیه اربعه دو دستند. اربعه میگیم چون قبلا گفتیم اصول عملیه که منحصر در این چهارتا نیست، خیلی اصول دیگری هم داریم، مطمئن اصولیون رو این چهارتا تمرکز دارن. اول بحث اصول عملیه مطرح شد، دو دستند. یک، اصول حکمی که به هنگام شک در حکم واقعی حکم ظاهری را برای ما مشخص می کنند. به هنگام شک در حکم واقعی حکم ظاهری را، تکلیف ظاهری ما را تعبدن، تنزیلن مشخص می کنند. دو نقطه جلوش بگذارید، براءت، احتیاط و تخییر. دو، اصول موضوعی و حکمی که موضوع حکم را برای ما احراز می کنند، که موضوع حکم را احراز می کنند. دو نقطه جلوش استصحاب، استصحاب اصل موضوعی و حکمی است. بله، هر دوش هست، بله بله. حالا مثالاش میزنیم، بس استصحاب خودش یکی از اصول عملیه مفصل اینو میاد داره. این بند الف، بند ب، بند ب، در جایی که اصل موضوعی داشته باشیم نوبت به اجرای اصول حکمی نمیرسد. این تنبیه تمامش اینو میخواد بگه، در جایی که اصل موضوعی داشته باشیم نوبت به اجرای اصول حکمی نمیرسد، زیرا دلیلش هم بازم قبلا به گونه‌های مختلف تکرار شده، موضوع، زیرا موضوع همواره مقدمه بر حکم است، به منزله موصوفه، موصوف مقدمه یا صفت، خب معلومه تا موصوفی نباشه که صفت معنا نداره، موضوع همواره مقدمه بر حکم است و اصلی که ناظر به آن باشد همواره مقدم است. بند جیم نکته سوم، اصل موضوعی مطلقاً، این مطلقاً رو میخواییم توضیح بدیم که در عبارت آخوند اومده، اصل موضوعی مطلقاً مقدم بر اصل حکمی است، یعنی چه آن اصل موضوعی مغایر با اصل حکمی باشد، پرانتز باز کنید، مایعی قبلا خمر بود الان شک داریم که هنوز خمر است یا خیر، اصل موضوعی استصحاب میگوید خمر است، بقاء خمریت میکنه، و اصل براءت اگر جاری میشد میگوید خمر نیست، اباحه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اباحه، پرانتز بسته. پس اصل موضوعی مطلقاً مقدم بر اصل حکمی است، چه آن اصل موضوعی مغایر با اصل حکمی باشد، اینجا مغایر بود، این تا این مثال داخل پرانتز که نوشتید، و چه اصل موضوعی موافق، و چه اصل موضوعی موافق با، بله، و چه اصل موضوعی موافق با اصل حکمی باشد، پرانتز باز کنید مثالشو بزنید، مایعی قبلا سرکه بود شک میکنیم که خمر شده یا خیر، استصحاب میگوید سرکه است، و اگر براءت هم جاری میشد میگفت سرکه است، مدعاش و معداش سرکه بودن، پرانتز بسته. بند دال که میخو بر این تابوت میکوبیم الان دیگه حرف آخر، اصل براءت از بند دال به منزله نتیجه این سه نکته قبلیه، دال اصل براءت که اصلی حکمی است زمانی جاری میشود که اصل موضوعی موافق یا مخالفی در آن مورد نباشد، زمانی جاری می شود که اصل موضوعی موافق یا مخالفی در آن مورد نباشد. این بخش رو تطبیق کنم دوستان، بقیه امور مهمتون لا بأس بالاشارت الیها، امور مهمی در استنباط و استخراج حکم شرعی باقی مونده که اشکالی نداره اشاره بهش کنیم، به نظر اون واقعا امور مهمیه و تاثیرگذار در استنباط. الاول انه انما تجری اصالت البراءه، این است و جز این نیست، شرط اجرای اصالت البراءه این است، شرط اجرای اصالت البراءه، چه حالش اصالت البراءه شرعا که میشد اباحه، او عقلا که میشد براءت، اصطلاحا شرعاً موضوعش چی بود دوستان؟ عدم العلم. عقلاً موضوعش عدم البیان بود. اصالت البراء میخواید بالاش بنویسید. بله. اصالت البراء شرعاً که موضوع آن عدم العلم بود و اصالت البراء عقلاً که موضوع آن عدم البیان هست که بهش میگیم اینجا براءت، اونو میگیم اباحه. انما تجری اصالت البراءه فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا، در اون جایی که نباشد در اونجا اصل موضوعی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ واو بیان اطلاق میکنه. ولو کان موافقا لها، ولو کان اصل موضوعی موافقا للبراءه، لها یعنی للبراءه، موافق باشه. قبلا سرکه بود، شک میکنیم خلج خمر شده یا نه، استصحاب میگه سرکه است، براءت میگه سرکه است، موافق. ولو کان موافق یعنی حتی یک حکم میدن ولی نه یا سراغ این، چه برسه به مغایر. فانه معه لا مجال لها اصلا، فان الشأن چنین است. معه یعنی مع اصل موضوعی، با وجود اصل موضوعی، لا مجال لها یعنی لل براءه اصلا. این فانه دلیل اینه که دلیل این شرطه، فانه بالاش بنویسید دلیل این شرط که بله انما تجری اصالت البراءه فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا. چرا؟ زیرا با وجود اصل موضوعی لا مجال للبراءه اصلا. چرا لا مجال لورودهی دلیل لا مجال؟ چرا لا مجال للبراءه لورود اصل موضوعی علیها بر براءت، بر اصل براءت؟ زیرا اون وارد میشه. کما یأتی تحقیقه، یعنی تحقیق این ورود، زمین رو به ورود برگردونید، تحقیق ورود، فی خاتمت الاستصحاب، در بحث شاید دوستان در این بخش بعدی خوندید، در اونجا اختلافه، آیا اصالت الاستصحاب اصل موضوعی وارد بر اصالت البراءه است یا حاکم بر براءته؟ شیخ انصاری میفرماد حاکمه، آخوند میفرماد وارده، ورود داره، نه یعنی موضوعش رو بالکل برمیداره و تحقیقش در اونجا میاد که حالا خوندن دوستان. فلا تجری مثلا، این یک صفحه تا آخر صفحه بعدی تا اون اثانی من جزوهش رو نمیگم و از خارجم نمیگم دوستان، هیچ نیازی بهش نیست، فقط میخواد یک مصداقی رو بیان کنه شیخ انصاری، آخوند خراسانی، یک مصداقی که شیخ هم دقیقا این مصداق رو در رسائل بیان کرده بود، میخواد بفرماد حالا ببینید که گفتیم لازمه و پیامد این شرط که اصالت البراءه جاری نمیشه در جایی که اصل موضوعی داشته باشیم، در یک فرع فقهی براتون نشون بدم. پنج صورت از شک در تزکیه رو بیان میکنه، یه جایی که اصل موضوعیه جای براءت نیست، یه جایی که اصل موضوعی وجود نداشته باشه براءت اجرا میکنه، اینا رو میخواد ترسیم کنه. تا جایش که برسیم الان آرام آرام تطبیق کنم، در ضمن تطبیق توضیحاتی که لازم باشه را خدمت دوستان بیان میکنم. فلا تجری مثلا، به عنوان مثال، اختصاص به این نداره. ای کاش ببینید، این میشه این موردی که الان داریم کار میکنیم، درس امروز اصول کاربردی بهش میگن، یعنی یک مسئله اصولی مطرح میشه، میاد پیامدش رو در یه فرع فقهی یا در یه فرض فقهی، یه فرضی، مسئله فرضی یا مسئله واقعی پیگیری ادامه میده که به فرد نشون میده که این بست کجا خودشو نشون میده، کجا اثر فتوایی داره، اثر اجتهادی داره. در بقیه مواردم اگه اینطوری مثالهایی میزدن یا اینطوری کتابهایی آموزش داده میشد، اصول کاربردی که من توی بحثای روش تحقیق و روش شناسی هم همیشه میگم روش شناسی کاربردی، روش تحقیق کاربردی. ده ها کتاب مثلا درباره روش تحقیق نوشتن، خود اون کسی که این کتابو نوشته یه مقاله بر اساس اینی که نوشته ننوشته، این روش تحقیقی که گفته یه مقاله بنویسه چی از آب در میاد؟ واقعا اینطوریه، واقعا یه چیزیه که اصلا قابل عمل نیست. لذا موقع میای یک کسی که خودش محققه، خودش نویسنده است، یک پژوهشگره، این اگه بیاد روش پژوهش بگه، این موقع میاد روش مقاله نویسی میگه، منهای اونا کاربردی میگه، میگه اینطوری مقاله مثلا چکیدش اینا رو باید داشته باشی، و الا ما 10 تا فرستادیم جای رد شد، گفتن چرا این ایرادو داره، خود ما نقد میکنیم رد میکنیم این چکیده این ویژگی رو نداره، کلید واژه تعریفش اینه، این کارو بکن. و الان کتاب می نویسیم مثلا یا کلید واژه، واژگان کلیدی، این فایده نداره. مقدمه عملا این گونه است، موقعی که کاربردی باشه لذا من بنده معتقدم در دو جلسه دو ساعت روش تحقیق رو میشه آموزش داد، روش مقاله نویسی رو مثلا دو ساعت حد اکثر رو با مثال های زیاد آموزش داد، بعد به افراد بگی خب حالا بر اساس این چیزی بنویسید بیارید من ببینم. موقعی که میبینن هر کدوم در دو سه دقیقه میشه، حالا مبالغه میگم 10 دقیقه، یه محقق نگاه میکنه میگه خب این چکیده که نشد، که اون مؤلفا رو گفته بودن در چکیده شما مراعات نکردی، برو اونو مراعات کن، مقدمه اینا رو بعد باشه، میشه دو تا مقاله بنویسی میشه محقق، محقق استاندارد و با روش معیار. ولی میان دو واحد، ما خودمون همین دوره رو گذروندیم، دو واحد درس روش تحقیق میگذارن، 5 فرد نمیتونه یه چکیده بنویسه، یه چکیده نمیتونه یه نتیجه گیری از یه مقاله بنویسه، فایده نداره اصلا. میشه همین بحثای اصولی که ما میخونیم ده. اینم درد دلی بود که الله فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع الشک فی قبوله تزکیه. پس به عنوان مثال جاری نمیشه اصالت الاباحه، اباحه یعنی همون براءت شرعی، اصالت الاباحه جاری نمیشه در کجا؟ درباره یه حیوانی که شک کردیم، شک شده فی حلیت اون حیوان، اینکه حلال گوشت یا حلال گوشت نیست، مع الشک فی منشأ این شک چیه؟ چرا شک کردیم که این حلال گوشت یا حلال گوشت نیست؟ گوشتش حلاله یا حلال نیست؟ شک در قبول تزکیه، شک داریم که آیا این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه. این مثال خارجی اینطوری، یک سگی کلبی با گوسفندی مجامعت کرده، یه بچه‌ای به دنیا اومده، این نه شبیه سگه که بگیم که حرام گوشته، نه شبیه گوسفنده است که بگیم حلال گوشته، و نه اصلا شبیه به هیچ حیوان دیگری، یه چیز عجیب غریبه. شک میکنیم که حالا ما اینو ذبحش میکنیم، این حیوان را که به دنیا اومده ذبح شرعیش هم میکنیم با همه شرایط، الان شک میکنیم گوشتش حلاله، اصلا طاهره پوستش هم یا نه، طهارت داره، گوشتش حلاله یا نه، منشأ این شک ما چیه؟ آیا اصلا قبول تزکیه میکنه یا نه؟ شک موضوعی داریم، میگه اینجا اصالت البراءه اجرا نمیشه، فلا تجری اصالت الاباحه در این. چرا؟ فإن این حیوان اذا ذبح مع سایر شرائط المعتبره فی تزکیه، موقع ذبح بشه با سایر شرایطی که معتبره در تزکیه، مثلا مستقبل القبله بوده، با آلت الحدیدیه بوده، به اصطلاح بسم الله گفته، ذابحش مسلمان بوده، آره همه این شرایط رو داشته، ذبح شده، ذبح کامل شرایط رو داره، اما شک داریم اصلا این قبول این تزکیه رو میکرد یا نه، مثلا سگ بود که همه این شرایط هم داشته باشه قبول تزکیه نمیکنه. فاصالت و عدم تزکیه، اینجا اصالت استصحاب عدم جاری میکنیم. طبق نظر آخونده، برخی اینجا مخالفن میگن اصالت عدم تزکیه عدم ازلیه، استصحاب عدم ازلی اجرا میکنیم. میگیم قبل از انعقاد نطفه این قابل تزکیه بود؟
نه.
نه چرا؟ چون چیزی نبود که قابل تزکیه باشه یا نباشه، اصلا موضوعی نبود، همونو عدم ازلی را استصحاب میکنیم، استصحاب عدم ازلی. برای فرض حالا میگه فاصالت و عدم تزکیه تدرجه فی ما لم یزکه، مندرج میکند این حیوان را در اموری که ما لم یزکه تزکیه نشده اند، قابلیت تزکیه را ندارن، و هو حرامون اجماعا، و هو یعنی ما لم یزکه، غیر مزکا اونی که تزکیه نشده حرام است اجماعا، خودش موضوع حکمه. کما اذا مات حتف انفه، مثل مردار میمونه، مثل میته میمونه، موقعی که مرده باشه حتف انفش، انف یعنی بینی، حتف انف یعنی چه تحت لفظشو میخوام بگم، حتف انف یعنی مردار. خب معنای اصطلاحی حتف انف یعنی مردار، ولی ترجمه تحت لفظی چی میشه؟ آفرین. حتف یعنی بستن بینی، حتف انف یعنی گویا نفسش بند اومده، خفه شده، ولی به مردار یا اونی که میته رو میگن حتف انف. بله، کما ازامات حتف انفی یعنی مرده. میخواد بگه که غیر مزکان لزوماً این نیست که بگیم چون که میت است، چون که مرداره، نه، غیر مزکاست، خودش موضوع و حکمه. فلا حاجته، این آخون معمولاً همیشه ناظر به شیخ انصاری بحث میکنه، اینجا یه تعریض به شیخ میزنه. شیخ انصاری اومده گفته چرا این را که شک میکنیم در تزکیهش استصحاب عدم تزکیه میکنیم؟ میگه چون که مثل مرداره، این تحت عنوان حرمت علیکم المیته، تحت اون قرار میگیره. آخون میگه نیازی نیست تحت اون قرار شدید، مفهومن دو چیزن، حکمن یکی هن، همه حکم میته را داره ولی دو چیزه، خودش موضوعیت داره. فلا حاجت الى اثبات ان المیتت تعم غیر المزکا شرعن، نیازی نیست اثبات کنی که میته شامل غیر مزکا که ماننفیه میشه شرعن. شرعن قید تعمه، یعنی میته یک، بنویسن دوستان اینو، یعنی میته یک به اصطلاح حقیقت شرعی است، حقیقت شرعی است که شامل غیر مزکا هم می شود، برخلاف میته لغوی که شامل غیر مزکا نمی شود. شیخ انصاری این کارو کرده، اومده میگه میته یک حقیقت شرعی است، یک اصطلاح شرعی اهم از معنای لغوی شه. در لغت میته یعنی مردار، خودش مرده باشه، باد کرده باشه، خفه شده باشه، اینطوری. ولی مزکا یعنی چیزی که سرشو ببرن، عالمانه آگاهانه بیان مثلا اینو از بین ببرن، بکشنش. میته شامل غیر مزکا هم میشه، شیخ انصاری گفته. ایشون میفهمن نه، لا حاجت الى اثبات ان المیته تعم غیر المزکا شرعا. چرا لا حاجت؟ ضرورت دلیل فلا حاجت، ضرورت کفایت کونهی مثلهو حکمن، زیرا کفایت میکنه کونهو یعنی کون مالم یزکه غیر مزکا، مثلهو مثل چی؟
میته.
مثل میته است حکمن. بنویسید ولو مفهومن مختلفن، ولو مفهومن مختلفن، حکمشون هر دو حرمته.
مفهومن یعنی یکی لغتی
شد؟ نه، یکی اصلا دوتا معناست. غیر مزکا یعنی چیزی که حیوانو کی بهش میگیم غیر مزکا، یعنی سرشو بریدیم ولی مثلا شرایط تزکیه رو نداشته، ما آمدانه اینو کشتیمش. میته یعنی خودش مرده باشه. آخو میفهمم دوتا مفهومن اما حکمشون یکیه. و ذالکه این علت اون تدرجه است دوستان، برگردید. فاصالت و عدم تزکیه تدرجه فی مالم یزکه، یعنی استصحاب عدم تزکیه میکنیم. چرا؟ ذالک لان تزکیه انما هی عبارت عن فرع الاوداج الاربعه، تزکیه عبارت است از بریدن رگهای چهارگانه مع سایر شرایطها، با سایر شرایط
تزکیه
که عبارت بود از مسلمان بودن، مزکی، آلت حدیدیه و روبه قبله بودن و همسان. بله. ان خصوصیت فی الحیوان، این ان به عنوان مع، به معنای مع است، یعنی مع خصوصیت فی الحیوان تزکیه عبارت است از، دقت کنید میخواد باید تزکیه یعنی چی؟ شرایط باید داشته باشه، فرع اوداج اربعه با بقیه شرایط باشه، به علاوه همراه با یه خصوصیتی در حیوان که اون خصوصیت التی بها، یعنی به اون خصوصیت تؤثر و فیه طهارت وحده ها او مع الهلیه اثر میگذارد، فاعل تؤثر و فرع اوداج اربعه مع سایر شرایط، اون اثر میگذارد فیه فل حیوان، با من دوستان عبارت زمان رو برمیگردونید، فل حیوان اون فرع اوداج اربعه با وجود این خصوصیته که اثر میگذارد در حیوان، الطهارت، طهارت مفعول تؤثر، اثر میگذارد طهارت را، وحده ها بنویسید فی مالا یؤکل لحمه، در مثلا خرگوش، این فرع اوداج اربعه باشه با اون شرایط پوستش طاهر میشه، فی مالا یؤکل لحمه، در روباه مثلا و حرام گوشتا، ولی طاهره دیگه، دیگه نجس نیست. او مع الهلیه یعنی طهارت با هلیت حلال گوشت بنویسید فیما یوکل لحمو، مثل گوسفند، مثل شطور و امثال اینا. خب و مع الشک فی تلک الخصوصیه، اگر شک داشته باشیم در این خصوصیت که آیا این اصلا قابلیت تزکیه را دارد یا ندارد، فل اصل و عدم و تحقق تزکیه، اصل عدم تحقق تزکیه است به صرف فرعی با سایر شرایط. یعنی مسلمانه، نمیدونم روبه قبله است، فرعی اوداج اربعه میکنه، اصل شک میکنیم این قابلیت تزکیه رو اصلا از اصل داشت یا نداشت، اصل عدم تزکیه است. بله بله، قابلیت تزکیه، بله تلک الخصوصیه یعنی قابلیت تزکیه را داشتن، قابل تزکیه بودن. اگه شک در اون داشته باشیم، اصل عدم تحقق تزکیه به مجرد فرعی به سایر شرایط است، کما لا یخفا. یعنی چون اصل موضوعی اینجا داریم دیگه، نوبت به فلا تجری اصالت البراءه، فلا تجری اصالت الاباحه در اینطوری حیوانی که شک در قبول تزکیهش داریم، ولو همه شرایط دیگر تزکیه هست انجام شده، اما چون شک در اصل این موضوع قابلیت تزکیه را داره یا نداره شک داریم، اصالت اصالت
فقط در همچین مثالی که مثلا ما نمیدونیم چه،
بله بله در این مورد، در این مورد، در این مورد، در جایی که این موردی که شک داریم، اونی که بعد پس اثبات موضوع بشه، قابلیت تزکیهش اثبات بشه، بعد شک میکنیم که حالا این فریا اوداد شد یا نمیگیم انشالله شد یا مثلا. حالا نمونای دیگری هست، وقتم گذشت، ولی یه چیز بگم از این فریا اوداج اربعه، یه مسئله ادبی که ما متاسفانه اصطلاحاتمون خیلی اینگونه است. الان مثلا میخوان میان حکم فقهی سوال میکنه عوامی، میگه آقا ما مرغی سر بریدیم، واقعیت شک کردیم که این درست بریدیم یا نه. فتوا آقا مثلا مسئله گو میگه آقا اگه فریا اوداج اربعه شده مع الاله الحدیدیه و مستقبل القبله، خب درست بسم الله هم گفتی و همراه با تسمیه، درست است. اگه نه نه، اصلا فرق نمیفهمی چی میگی. یعنی این فارسی گفتن و فارسی را پاس داشتن در ادبیات نوشتنیمون متأسفانه عموم طلبها این گونه هستیم دوستان. اینو فکر جدی براش کنید از همین حالا. درست عربی میخونیم، درست اینو، ولی سعی کنید فارسی بنویسید و فارسی هم بگید در سخنرانیاتون، در نوشته هاتون. مثل حضرت آقا چقدر این پاس میداره فارسی را، چقدر پاس میداره واقعا. این ادبیات باید قوی بشه. به قول عرب ها میگن، لبنانی ها میگن فارسی الان ادبیات مقاومته، ادبیات انقلابه. عربی ادبیات قرآنه، ادبیات اسلامه، ولی ادبیات انقلاب فارسیه، باید همه یاد بگیریم. ما اینو باید توسعه بدیم، ادبیات علمش کنیم. یه کتابی ولو خیلی بدم هست، نکات بدم درش فراوان هست، یه داستان کوتاهی محمد علی جمالزاده داره به نام فارسی شکر است. یعنی کتاب داستان 3-4 صفحه‌ایه از مجموع داستان‌های کوتاهش، خیلی جالبیه. از همین مشکل عربی که یه داستان، حالا یه موقع فرصتی شد من بیان میکنم بعدن، که یه آخوندی تو زندان بوده، یه روشن فکری فکرم بوده، این جمالزاده میره زندان، یه مشرمزونی هم بنده خدا وارد زندانش میکنن. این موقع میاد با این آخونده میخواد حرف بزنه، میگه آقا چرا ما رو زندان کردن، منو بدبخت بیچاره دست فروش برای چه زندانم کردن. اون شروع میکنه که مؤمن شما انان نفس پلید را هدر نده، چرا همینطوری لسان خود را آلوده میکنی، مثلا به عربی عجیب غریب میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فوش نده به این امنیه و به این مثلا ژاندارمری و اینا. این بنده خدا میگه این رمزون فکر کرد که این اسمشو اشتباه فکر کرده، این کاظمیه اسمش، چون گفت والکاظمین الغیظ، از این تمام حرفایشون اینو فهمید. گفت جناب نوکرتون رمزونه اسمش، کاظمی نیستم. گفت بله. حالا عربی شروع میکنه، اون ما مسموع سمع ما شد حرف شما، این واقعا فکر میگه جنه. عقب عقب میره هی بسم الله میگه، میگه یه چیزایی میخوند مثل آیت الکرسی دور سر خودش میچرخوند که من این جنی چی میگه هیچ. اومد و روشنفکر رو تاخچه نشسته بود و گفت که آه با این حرف همون کلام بشه، آه تو رو خدا شما بگو برای چی منو زندان کردن. اونم فوری یک چیزی کرد، انگشتایش رو توی جیب بغلش اینطوری گذاشت و اومد پایین و قدم زد، گفت که یس، به نظر بنده باید ما نه پوزتیو باشیم نه نگاتیو مسئله رو بررسی کنیم و باید مسائل شروع کردی ادبیات انگلیسی. این دیگه فکر یه جن دیگری، هی اومد و شروع کرد در و زدن، داد و بیداد، فوش و بد و بیرا. آقا بیاد یه منو اعدام کنید، یه با این جنیا رها نکنید، این هم منو خفه میکنه میکشنم. من گفتم آقا داد و بیداد نکن، بیا چی شده این؟ فکر کنم منم مثل خودش حرف میزنم. ای عجب عجب وجب نگاه میکرد، گفت که آقا تو اینا جن نیستن. گفتم نه اینا هم ایرانی هن. این بچه اینطوری حرف میزنن. حالا اونم یه جور زبان ایرانه. بعد حالا داستانش خیلی قشنگه. منطقه موقع این روحانی را که تصویر میکنه که مثلا چطور توی تاریکی این فهمید که مثلا این روحانیه، بعد و بیرا میگه امامه و یا شکل روحانی را تصویر میکنه، به نظرم بدی این داستان اینه، ولی اصل پیامش پیام جالبیه که فارسی را پاس داشتن. فری اوداج عربه نکنید. و السلام علیکم.